آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، سلیم ایوب زادم با مجله خبری رادیوی آزادی. در آغاز سرخط چند خبر. پرزیدنت تاجیکستان خواستار نوسازی زودتر دوشنبه شد. شهر تا حال آرام حلبی سوریه نیز به خشونت پیچید. دادگاه پاکستان همانا محاکمه سروزیر را می خواهد. زنان اندونزی صاحب مزد کار شوهران شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان با طرح نوسازی برخی از جاده‌های اساسی شهر دوشنبه و ساختمان بناهای نو در مرکز و قسمت‌های از پایتخت تاجیکستان آشنا گشته، خواستار اجرای زودتر برخی از آنها شد. بنا به طرح نو، چندی از کوچه‌ها وسیع‌تر خواهند شد تا مجرای افزایندهی حرکت نقلیات در دوشنبه را گنجانند. قرار است در دو سال آینده در مرکز کشور 6 لایحه سرمایه‌گذاری با مبلغ 91 میلیون دلار عملی گردند. این در حالی است که برخی از شهروندان از طرح نو شهر راضی نیستند و پیشنهادهای صدا می دهند که قسمی از بناهای اساسی ماموری بیرون از مرکز شهر ساخته شوند. تلویزیون دولتی سوریه به نقل از منابع طبی می گوید در دو ترکش در شهر شمالی حلب به کمیش 25 نفر کشته و 175 تن دیگر زخمی شده اند. به گفته این منبع، پایگاه و بناهای حربی و امنیتی این شهر هدف بمبگذاری قرار یافته اند. مخالفان در این بند گفته اند در شهر 3 انفجار به وقوع پیوسته است. حلب از آغاز تظاهرات ضد رئیس جمهور بشار اسد در ماه مارس تا حالا جای نسبتا امن و آرام سوریه به شمار می رفت. در مناطق دیگر کشور در این مدت نزدیک به 6000 نفر و اساسا مردم سوخته کشته شده اند. چین اعلام داشت که یک منصبدار بلندپایه خود را برای بررسی برنامه هسته‌ای ایران به تهران می‌فرستد. قرار است نایب وزیر امور خارجه چین ما ژوکسو روزهای یکشنبه و دوشنبه با مقامات ایران سر برنامه هسته‌ای این کشور تبادل نظر کنند. در اظهارات رسمی چین گفته می‌شود گفتگو و همکاری یگانه راه حل بحث‌های مربوط به ایران است. این سفر در حال اتفاق می‌افتد که اتحاد اروپا و ایالات متحده تحریم های ضد ایران را شدتی بیشتر داده اند. دادگاه عالی پاکستان شکایت سروزیر یوسف رضا گیلانی را رد کرد و همانا در پی آن است که سروزیر را به دادگاه کشاند. جناب گیلانی در بی‌احترامی به همین دادگاه عیبدار می شود. تفصیلات از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
دادگاه عالی پاکستان درخواست سروزیر این کشور یوسف رضا گیلانی را رد نموده، بار دیگر تاکید کرده است که سروزیر پاکستان باید هفته آینده به اتهام بی‌اعتنایی به دادگاه پاسخ دهد. به نظر می رسد که حکم دادگاه اختلاف میان شاخه های اجرایی و عدلیه دولت پاکستان را عمیق‌تر نموده، امکان دارد حکومت زیر سروری گیلانی را از بین برد. روز جمعه دادگاه عالی پاکستان گفت حکم پیشتره این نهاد پابرجا بوده، گیلانی باید 13 فوریه شخصا در مرافعه شرکت ورزد و به اتهام سرکشی از تقاضای بازنمودن پرونده جنایی در نسبت پرزیدنت این کشور آصف علی زرداری جواب دهد. دادگاه از گیلانی خواسته بود تا از شویتسریه تحقیق عیبنامه فساد زرداری را طلب کند. این قضیه فساد به سالهای 90 قرن گذشته ربط دارد. آن زمان همسر زرداری بنظیر بھوتو سروزیر پاکستان بود. حکومت گیلانی میگوید که پرزیدنت کشور از جوابگری جنایی ایمونیتیت یا خود مسئولیت دارد، ولی دادگاه میگوید کسی بالاتر از قانون نیست و از جمله پرزیدنت زرداری. اگر عیبنامه گیلانی تصدیق شود، او میتواند تا 6 ماه را در زندان سپری نموده از حق اشغال منصبهای دولتی محروم گردد. در همین حال وکیلان مدافع گیلانی میگویند طبق سرقانون پاکستان تنها پارلمنت حق دارد سروزیر را از منصب برکنار کند.
بحث میانی دادگاه عالی پاکستان و سروزیر این کشور. یونانی ها کارمندان بخش های عمومی و خصوصی با اعتراض از چاره های نوی صرفه‌جویی پول که حکومت به خاطر دریافت کمک های مالی مورد بحث قرار داده است، کارشکنی 48 ساعتی اعلان کردند و در همین لحظه ها خبر می رسد که به برخی از تظاهر کنندگان و شرکت کنندگان این کارشکنی با پلیس در شهر آفین درگیر شده اند. در نتیجه کارشکنی نقلیات جمعیتی، مکتب ها، دادگاه ها، آثارخانه ها و اداره های دولتی بسته می شوند. اتحادیه کسبی یونان با کاهش 22% ماهانه کارمندان بودجوی، اختصار جای های کار، خصوصی گردانی و اندازهای نو مخالفند. وزیران اتحاد اروپا گفتند این برنامه ها نیز هنوز برای دریافت قرض 130 میلیارد دلار برای یونان کافی نیستند. رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا کترین اشتون از روسیه به چین دعوت کرد موقع خود را نسبت به بحران سوریه بازنگری کنند. اشاره به آن است که دو کشور 4 فوریه به قطعنامه شورای امنیت در این باره رأی مخالف دادند. اشتون در جریان سفرش به مکزیک گفت رهبریت سوریه باید مسئولیت را جدی بگیرد و گروه‌های مختلف را به هم آورد و به آنها امکان دهد آینده دلخواه کشور خیش را بسازند.
من واقعا امیدوارم که در چند روز آینده جامعه بین المللی در این موضوع به وحدت نظر می آید.
اشتان افزود حمایت روسیه و چین از حکومت سوریه به ادامه خشونت ها سبب گشته است. شهروند ازبکستان که به تهدید قتل رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما متهم می شود همچنین به تامین حمایت مادی از تروریسم عیبدار شد. دادستان های فدرالی شتاد یا ایالت آلاباما گفتند اولوغبیگ قادیروف سلاح ها و مواد ترکنده خریده است تا در قتل پرزیدنت آمریکا استفاده کند. وکیل دفاع او لانس بیل میگوید مشتری او قرار است در دادگاه به گناه خود اقرار کند. قادیروف ماه ایولی سال گذشته هنگام خریدن سلاح از اگنت مخفی بازداشت شد. دادگاه عالی اسپانیا سودیا یا دادور سرشناس این کشور را به زیاده‌روی در تحقیق پرونده فساد عیبدار دانست و برای 11 ماه از پیشه دادوری محروم کرد. بالتزر گارسون به سبب ثبت غیر قانونی صحبت‌های وکیل دفاع مجرم دانسته شد و گفته است با راه‌های قانونی ضد این حکم مبارزه خواهد کرد. طرفدارانش میگن گارسون بعد از آغاز تحقیق گمشوی آدمان در جنگ شهروندی سال 1936 اسپانیا زیر فشار قرار گرفته است. حکومت اندونزیا تصمیم گرفت سیاست پرداخت مزد کار را تغییر دهد. هر از ماه مارس درآمد کارمندان بودجوی برای اهل عائله آنها شفاف خواهد گشت و در صورت مراجعت معاش خدمتچیان دولتی می تواند به حساب بانکی همسران آنها انتقال داده شود. سخنگوی حکومت رودی ایریاوان با بی بی سی گفته است این تصمیم با درخواست زنان گرفته شده، یکی از هدف های آن پیشگیری از رابطه های جنسی بیرون از عائله است. همزمان گفته می شود اگر مرد چند همسر دارد مزد ماهانه او به همسر قانونی اش فرستاده خواهد شد. در یک پرسش کوتاه ببینیم شهروندان تاجیکستان با مسئله آن که پول باید در دست شوهر استد یا زن چی نظر دارند.
با فکر من در دست زن استد، خی زن باز روزگار خونه رو میدوند، کم بودی آن رو خی باز اکانومتر صرف میکند.
هم مرد هم زن. نه وقتی که مردینه چیه رو خرید کن میگم میگم خرید میکنیم.
پول در اویلا باید در دست مرد استد.
در دست مرد.
برای اونکه سر پول باید در دست مرد سردار اویلا است خی.
در دست مرد. برای اونکه مرد قوام خانه هست و تمام مسئولیت در گردن مرد هست.
باید که پول همه وقت در دست مرد. برای اونکه زن میتواند که بهتر با خدا صرفه کنند.
به فکر من بهتر در دست زن باشد، چون که زن همیشه در خانه است. اگر در دست مرد باشد میتوانند مرد در راه با خود میبرن پول بسیار را با جوره هاشو میگرن بسیار رسول میکنن.
یک طرف همینش نست که مردو ایقا بسیار صرف نمیکنند، زنکو همه چیز با صرف میکنند. یک طرف مردک بایم گنده که چی با که یک نادار کار چیزا با صرف میکنند. از زنک بی قپت یک خیلش
زنو میکنند
رزغوره من
شما
جدا آمده است که مثلا زن حاکم شود. این مرد میتواند که مثال پول رو یا دو خرجات کند برای اویله.
برای اون که مرد بگه ستون زندگی و خانه های.
وضعیت که مشکل برای اینکه هیچ یکی از مردها نگفت که پول در دست زن است، اما چندی از زنها گفتند که پول میتواند در دست زن نگهداری شود. ادامه خبرها. دکترها وزی نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری آسیای جنوبی آلا جیویورا بعد از میکرو اینسول جدی اما معتدل عنوان کردند. خبرها از این واقعه گوناگون است. سخنگوی جوی و فاطمه کوکوی و گفت ماموران امنیتی هنگام حمله به دفتر او با دسته سلاح به سر جوی و زدند، اما وزارت امور داخلی آسیای جنوبی استفاده زور رد کرده گفته است جوی و با دیدن دعوتنامه بازپرسی از هوش رفته است. جوی و در دور دوم انتخابات ماه نوامبر بار پیروز شمرده شد، اما نتیجه های نهایی بر ضرر او اعلان شدند. و این بود آخرین خبرها. معلومات بیشتر را با اضافه عکس و ویدیو در تارنمای رادیو آزادی دنبال کنید. زیر نشانی www.azadi.tj و یا azadi.org به زبان تاجیکی و azadi.rus/azadi.org به زبان روسی. حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید قاچاقچیان بازداشت شده مواد مخدر با این حزب ارتباطی ندارند. و حزب حاکم باید بدنام کنی این گروه رو خاتمه بخشد.
قومانی قاچاق مواد مخدر جوارف نظری علی محبتشویویچ، اعضای گروه جنایتکار ترانسمیلی اردبایف صابر محبتویچ، ملقب به شیخ صابر ایوانجی، فعالان حزب نسل اسلامی تاجیکستان در این منطقه دستگیر گردیدند.
سجلینیو لید نارود دموکراتیک پارتی на мой взгляд. И партия Славского Возрождения, ничего реального, пока полезного для страны я не вижу от них как от партии, что сделано.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. اینک سرخط مطالب بعدی ما. نه این جنبش آن جنبش، تأسیس یک حرکت مجازی آرزومندان انتخابات شفاف در تاجیکستان. منصوبیت حزبی قاچاقبران، نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید هدف بدنام کنی قرار یافته است. اینترنت آزاد زیر چشم همبین دولت. حکومت قزاقستان قاعده های نوی استفاده از شبکه را جاری کرد. حفظ سالمندان از سردی های زمستان، معرکه یا غمخوری دولت. تعدادی از کاربران اینترنت، ظاهرا آنهایی که در خارج از تاجیکستان زندگی میکنند، با نامه های ایمیلی و فیسبوکی از تأسیس سازمان به نام جنبش ملی تاجیکستان خبر دادند و به گفته آنها این جنبش میخواهد انتخابات ریاست جمهوری کشور در سال 2003 شفاف، آزاد و عادلانه برگزار شود. قبلا زیر نام همین نام جنبش تأسیس یافته بود که گفته میشد به اعضای پیشین حزب دموکرات تاجیکستان ربط دارد و هم تقریبا 1.5 سال پیش در شبکه فیسبوک با این نام علاوه کلمه بس گروه سازمان یافته بود که ادعا میکرد صدها نفر پیرو دارد. شاید با نظرداشت این پیشینیان سازمان نو گفته است به زودی نام بنیادگذاران و اعضای اساسی خود را اعلان خواهد کرد. از تأسیس آن و واکنش ها در داخل کشور به چنین تشبث خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد گزارش میدهد.
این گروه نوظهور در اینترنت از احزاب و سازمانهای سیاسی کشور دعوت کرده است که برای پیشنهاد نامزد یگانه به مقام ریاست جمهوری موافقه حاصل کنند. این سازمان که نظام حاکم در تاجیکستان را دیکتاتوری عنوان داده است، پیشنهاد میکند که برای دسترسی به یک حاکمیت مردمی در تاجیکستان اصلاحات سیاسی برگزار شود. مسئولین این سازمان که تا هنوز هویت و شخصیت خود را روشن نکردند میگویند که جانبداران آنها در تاجیکستان، آمریکا، اروپا، ایران و روسیه فعال هستند. گروه پیشنهاد میکند که سر از سال 2013 مهلت 2-7 ساله ریاست جمهوری تا 2 دور 4 ساله کاهش داده و رؤسای شهر و نواحی و ولایات کشور بر پایه رأی مردم انتخاب شود. اما سؤال به میان میآید که آیا یک اظهارات افرادی که در بیرون از کشور به سر برده حتی نام خود را آشکار نکرده اند از نقطه نظر سیاسی ارزش خواهد داشت؟ سید عمر حسین معاون اولی رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل در مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید
اون چی که ما از تجربه و از دانش خودمون میگیم همه هستن که چنین کسها تا اگر در صحنه سیاسی نبیایند، حضور جسمی نداشته باشند، مردم آنها را نبیند، نشناسد، نداند، این طور غایبانه من باور نمیکنم که اونها اعتماد مردم را به دست آورده بتوانند.
اما سیمیدین دوستوف، کارشناس دیگری تاجیک، میگوید این سازمان ها با تکیه به تحولات کشورهای عربی به طور فعالانه از اینترنت در پیشبرد برنامه های خود استفاده میکنند. از آن که آنها آشکارا بر تغییر رهبریت فعلی کشور دعوت میکنند، نمیتوانند در داخل فعالیت داشته باشند.
حرف این سازمان ها، یعنی سازمانی وطندار، جنبش ملی و بس، حرکت های هستند که در خارج کشور تصدیق یافتند. حالا بجز از وطندار گفته نمی شود که در پشت آنها کیها می ایستند. ولی مهمتر از این آن است که در تاجیکستان زمینه برای فعالیت های سیاسی و چنین خواسته های سیاسی آنها وجود دارد که این نارضایتی شدید مردم از حکومت و رهبریت فعلی مملکت است.
ولی عالمجان سلیمزاده، رئیس کمیته روابط بین المللی و اطلاعات در مجلس نمایندگان تاجیکستان، دعوا و پیشنهادهای گروه مؤسسین جنبش ملی تاجیکستان در خارج از کشور را بی پایه و اساس می حسابد.
روی راست می گوییم ما مشکل داریم، لیکن این مشکل ما مثلا در داخل استاده در پوست و استخوان ما احساس کرده برطرف کردن آسان‌تر است از آن که مثلا از بیرون استیم نظارت کنیم، تماشابین باشیم و بعد هر چی دیده ما خواهد گوییم.
هرچند در بیانیه جنبش ملی تاجیکستان اعلان می شود که تا 3 ماه دیگر افراد مسئول آن معرفی و اسنادش جهت ثبت نام به مقامات مربوطه در تاجیکستان پیشنهاد می شود، تلاش های ما جهت تماس با آنها به نتیجه انجام یافت. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به تأسیس گروهی سیاسی با نام جنبش ملی تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نامه به رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان از منسوبیت اعلان منسوبیت برخی از بازداشت شدگان با اتهام قاچاق مواد مخدر و نسبت داده شدن آنها با این حزب اظهار ناراضگی کرد. در نامه حزب گفته می شود چرا وقتی که نمایندگان احزاب دیگر با اتهامات مختلف بازداشت می شوند منسوبیت حزبی آنها ذکر نمی گردد، اما در این حالت بارها و بارها از طریق رسانه های دولتی گفته می شود که بازداشت شدگان با اتهام قاچاق مواد مخدر به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مربوطند، عضویت این حزب را دارند. اما کارشناسان مستقل می گویند این یک شیوه عادی مبارزه سیاسی بین حزب های مختلف است، مخصوصا بین حزب حاکم و حزبی که خود را در مخالفت قرار داده است. به هر حال تفصیلات این موضوع را از شهر دوشنبه از خبرنگاری رادیوی آزادی رحمت کریمی دولت می شنویم.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید ضمن عملیات گسترده در ولایات ختلان و بدخشان گروه های متشکل فراملی جنایی را آشکار و بازداشت کرده است. مقامات تاجیکستان توسط شبکه های رسمی به مراتب از بازداشت 2 نفر در ولایت بدخشان خبر داده و عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودن یکی از بازداشت شدگان را با لقب شیخ صابری ونجی تاکید میکنند. ناظر جان بوریوف سخنگوی کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید
قاچاق مواد مخدر جواروف نظریالی محبتشویچ ساکن دهه روخاروی ناحیه ونج پیشتر دو مرتبه سود شده است و صاحب بار اعضای گروه جنایتکار ترانسملی اردبایف صابر محبتویچ ملقب به شیخ صابری ونجی استقامت کننده دهه روخاروی ناحیه ونج یکی از فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این منطقه دستگیر گردیدند.
این گونه اظهارات رهبریت حزب نهضت اسلامی را تا جای ناراحت و خشمگین کرده است. حزب نهضت اسلامی در نامه به عنوان سید مومین یتیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان هر گونه رابطه و عضویت صابر اردبایف را در حزب نهضت اسلامی رد کرده است. حزب نهضت در رادیوی خود نوشته است که اطلاع کمیته امنیت درباره عضو حزب نهضت بودن اردبایف تهمت بیش نیست. حکمت الله سیف الله زاده سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان:
صابر اردبایف و نظری الله جعفرف که از طرف نهادهای امنیتی بازداشت شدند هیچگاه عضو
حزب
نبودند.
در اظهارات حزب نهضت اسلامی آمده است در مورد جنایت های اعضای حزب خلق دموکراتی که به همه گونه جنایت دست می زنند مقامات حزبیت آنها را آشکار نمی کنند. گفته می شود در اظهارات حزب نهضت اسلامی، از جمله در یک هفته پیش وقتی که 8 نفر از جمله مقامات و وکیلان مجلس های محلی با اتهام فسادکاری بازداشت شدند، مسئولین نهادهای قدرتی در پاسخ به سوال خبرنگاران که آنها عضو حزب خلق دموکراتی حاکم هستند یا نه، گفتند که به عقیده سیاسی بازداشت شدگان کار ندارند. مسئولین حزب نهضت اسلامی باور دارند که هدف از این اقدام بدنام و سیاه کردن این حزب است، اما تحلیلگران میگویند که این یک امر معمولی در رقابت های سیاسی میان احزاب است و جای برای نگرانی ندارد. ظفر عبداللهیوف کارشناس تاجیک میگوید: او میگوید آنچه که نهادهای دولتی و رسانه های حکومتی تلاش میکنند که طرف نامطلوب چهره رقیب خود را به نمایش بگذارند یک امر طبیعی است، اما نباید به چنین خبرها و اتهام وارد کنی احزاب زیاد اهمیت قائل شد. احزاب باید در رقابت های سالم خود را به نمایش بگذارند، نه با چنین راه ها. ولی متاسفانه نه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نه حزب خلق دموکراتی حاکم در حال حاضر هیچ برنامه مفید و عملی برای تاجیکستان ندارند.
пока полезного для страны я не вижу.
به هر حال رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از رئیس کمیته امنیت ملی کشور خواهش کرده است که برای اصلاح این خبر به دفتر مطبوعاتش دستور دهد، اما بعید است که چنین کاری عملی باشد، در حالی که منابع مستقل و غیر وابسته نیز در ناحیه ونج فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودنی صابر اردبایف را رد میکنند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعتراض حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از اعلان منصوبیت بازداشت شدگان گمانبر شده در قاچاق مواد مخدر با نام این حزب.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده ارجمند مجله خبری رادیوی آزادی هستید. کاربران اینترنت عمومی و یا عاموی در قزاقستان تنها با شناسنامه از این به بعد وارد کافه و یا اینترنت کافه ها می شوند و زیر نگاه دوربین ویدیو کار می کنند. مقصد این است که همه کاری آنها در اینترنت، به کدام صفحه ها رفتن، چی را خواندن، چی نامه نوشتن، با کجا در تماس بودن باید زیر نظارت باشد. در قزاقستان قاعده های نوی استفاده از مرکز های استفاده شبکه اینترنت اعتبار حتمی پیدا کردند و اکنون شهروندان نمی توانند خود را در اینترنت کافه ها آزاد حس کنند، زیرا مشخصات هویتشان در اینجا بعد از استفاده تا 6 ماه نگهداری می شود. کارشناسان قاعده های خدمات دسترسی به شبکه اینترنت را که حکومت قزاقستان در یک قرار به تصویب رساند مداخله به حیات شخصی شهروندان نامیده، هشدار دادند که این سبب ورشکستگی اینترنت کافه ها خواهد شد. جزئیات این موضوع را از همکارمان خرمانی خوزاده می شنویم.
مقامات قزاقستان می گویند که این یک چاره امنیتی است، زیرا بارها شده است که اعضای سازمان و گروه های تندرو و تروریستی از مرکزهای عمومی اینترنت برای کارهای سیاهی خود استفاده کردند و شرایط فعلی به پیگرد و بازداشت آنها امکان نمی دهد. کارمندی وزارت نقلیات و کمونیکاسیون قزاقستان گریفولو المنبتوف می گوید هدف این است که چنین افراد آشکار کرده شوند و این درخواست کمیته دولتی امنیتی ملی است. اما طلعت اکونوف رئیس انجمن مستقل صاحبکاران قزاقستان بر این است که قاعده های نو حقوق شهروندان را به معلومات محدود می کند. از سوی دیگر در قاعده های نو چیزی گفته نمی شود که وای فای یا شبکه بی سیم اینترنتی را چگونه می شود زیر نظارت گرفت. وای می افزاید
در هر رستوران، در هر کافه ویدیو شنونده نمی شود و کی باید معلومات آنها را جمع کند. این یک احمقی کامل است.
باقیده کارشناسان تطبیق قاعده های نوی استفاده از اینترنت می تواند شمار اینترنت کافه ها را در قزاقستان تا 20% کاهش دهد، زیرا 70% آنهایی که به این مرکز ها می آیند نورسانی هستند که هنوز شناسنامه ندارند. رئیس شرکت استودیا اتلانتیچسکی ریسورس در آلماتا پاول گرودنیتسکی گفته است که چاره ها برای مبارزه با تندروی و تروریسم کمک نخواهند کرد، بلکه برعکس تلاش های رئیس جمهوری قزاقستان را به گسترش اینترنت و حمایت از بیزنس خرد و میانه در کشورش ضربه خواهد زد. تحلیلگران دیگر بر اینند که قاعده های نو واکنش بر رویدادهای خونینی جنازه‌اند و هدف از آنها تحکیم نظارت دولت به اندیشه مردم است.
جاری شدن محدودیت ها در استفاده از اینترنت در قزاقستان و حالا به استودیوی ما همکارم طاهر سفر وارد شد که سفیر بخش تاجیکی رادیو آزادی در جهان اینترنت، در جهان فیسبوک، مویمیر و همه شبکه های دیگر است. طاهر جان، آیا این محدودیت هایی که در قزاقستان جاری شد به فکر شما چه اندازه به استفاده اینترنت در اون کشور تاثیر میکند؟
خب به حد استفاده اینترنت البته کم خواهد شد، چون مردم همیشه وقتی به جای رفتن خوششون نمیاد یک نفر اونها رو پیشکی تفتیش کند، از اونها سند پرسد و میخوان آزادانه وارد شوند و ببینند. و ما همیشه که پیشنهاد کردنی حجت ها ترس داریم و شاید در قزاقستان هم همین هست. خوشبختانه در تاجیکستان چون
خدا کنه که در تاجیکستان از این تجربه بعد نآموزند. خب اما در جهان فیسبوک چی میگذرد امروز؟
خب در جهان فیسبوک طوری خود شما هم آگاه هستید، ما هر روز صفحه فیسبوک خود را با مطالب تازه نو میکنیم و از جمله در ویدیوی قلعه بندی کادرها که مثلا از یک کرسی به کرسی دیگر نشستن رهبران تاجیکستان رو تصویر میکند، اون رو هم گذاشتیم و یکی از کاربران فیسبوک ظرفشان ظهور و نوشته است این حقیقتی تلخی تاجیکستان امروز است، اما بهتر میشد همگان اون رهبران و رئیسان شهرها رو هم نامگیر میکردند و خیرالی آزادی غیرت کرده همین رو نوشته است که آفرین میگویم. و دیگر چیز این خودی اگر به خود وبسایت برگردیم، دلشاد از وحدت در رابطه با مقاله سرفکاری نهروی برق که برق تاجیک دعوت کرده است نوشته است اسوید نباشد چرا سرفکاری نمی و در مویمیر در رابطه با تجلیل نوروز در اوکراین که به وبسایت روسی نشر کرده است که نوشته است که بسیار خوب است و من خوشبختم که در اوکراین نیز نوروز را جشن میگیرند. و در رابطه با مقاله تاجیکی نوروز یک نفر نوشته است، نامش را متاسفانه اینجا ننوشتم، خوب میشد اگر در روز نوروز دولتداران عزیز از کیسه خودشون خلق رو به ضیافت دعوت
کنند. اتفاقا در همین حاشیه این مقاله در تورنمای رادیو آزادی یک خواننده نوشته است که اگر ما میخوایم نوروز پر را احیا کنیم، در یک شرط نوروز این است که میری نوروزی است پادشاه مملکت باید برای سر و اثر قدرت دور رود و یک نفر دیگر در جای او بنشیند. و گفته است آیا جناب عالی راضی میشده باشند یا نه. تشکر طاهر سفر بود، مسئول بخش تاجیکی رادیو آزادی در شبکه های اجتماعی با نگاه به رویدادهای امروزی شبکه فیسبوک و تورنمای آزادی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه.
حکومت شهر چکالف ولایت سغد حدود 10 نفر از پیران بی‌سرابان را برای حفظ کردن از سرمای زمستان در مهمانخانه جا داده است و حالا پرسش این است که آیا این غمخواری در حق واقعا سالمندان است و یا در حق و یا یک معرکه موقتی. سخن به همکاری ما معصومی محمد رجب.
سختی و سردی های زمستانی امساله را 8 زنی کهنسال روستبار و یک مرد تاجیک در اتاقهای گرم و براحتی یکی از مهمانخانه های شهر چکالوف زیر نظری خادمان سپری خواهند کرد. این افراد را سرنوشت های گوناگون اما از یک جهت به هم مانند بی کسی در پیرانسالی و تنگ دستی و روزگار ناخوش زیر یک بام به هم آورد. یکی از ساکنان این اتاق وسیمه محمودوی 74 ساله که همراه خادمان مهمانخانه به اتاقش وارد شدم در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از کودکی در تاجیکستان زندگی کرده با مردی تاجیک ایشان محکموف خانه‌دار شده بود. بعد همسرش و در 8 سال پیش یگانه دختر فرزندی خانوم وسیمه هم از عالم چشم پوشیدند و دامادش با دو نبیره به شهر سرگوت روسیه کوچ بست. و میگوید اینجا تازه و براحت است، از همه مهمش گرم و از خالمان هم دائما خبر میگیرند، سه بار خوراک گرم هم میدهند. و سیما محمودوا یک ساکنی 74 ساله شهر چکالوف نقل میکرد. قربان حادیبایو 78 ساله کهنسالترین ساکنی مهمانخانه شهر چکالوف است. وی 50 سال در کارخانه معدن چکالوف کار کرده و این شهر و مردمش دل بسته است.
زندگی خودم تنها زندگی میکنم. دلم نمیشد همینجور رفتم با. سرم خانه یاوانده بید میگوید و ابواش ما نمکنی دیگه شو کردگی. و اویلی و ایران کرد چون کنیم کنیم.
شاکریم رحمتوف سردار بخش آجانسی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت در شهر چکالوف میگوید تعداد چنین افرادی بیکس و تنهایی که در شهر چکالوف نیاز به سرپرستی و غمخواری به خصوص در فصل سرد زمستان دارند از شماره سرپناه یافتگانی در مهمانخانه به مراتب زیاد است. و افزود
اینا در قید ما 60 نفر می باشند، لیکن از سبب که از طرف حکومت محلی با اکثریت اینها آدم ها وابسته شدند، از شخصانی ثروتمند صاحب کار که نگاه بین می کنند.
ضمناً زمان شوروی در شهر صنعتی چکالوف در ولایت سغد عمدتاً مردم روستبار زندگی و کار می کردند. دولت روسیه آنها را به حیث متخصص و کارگر به کارخانه های صنعتی فرستاده بود. آنها هم به تاجیکستان مهر بسته آن را مکان زندگی دائمی و وطن دویومی خود برگزیده بودند. اما بعدی پاش خوردن شوروی هر کس از آنها که نیرو و توان داشت به خاطر دریافت زندگی بهتر دوباره به روسیه کوچ بست و در چکالوف عمدتاً پیران و برجاماندگان باقی ماندند. به گفته افراد تنهایی که در مهمانخانه این شهر سرپناه موقتی یافتند، افرادی نیک دوستان و همسایگانشان هم آنها را زمان پیرانسالی سخت و بدنین دست می گیرند. نفقه‌ای که دولت برای آنها پرداخت میکند حدود 150-200 سومانی به گفته آنها برای پیشبرد زندگیشان کافی نیست. سنت الله اشورف رهبری مهمانخانه مفصوم به خوجند در شهر چکالو میگوید سرپناه دادن 10 پیری تنها و بیکس در مهمانخانه یک شهر کلان و غمخوری به آنها یک کاری خرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، چکالو، خوجند.
یک کوشش کمک به سالمندان در سرمای زمستان با ارزوی آن که دل همه ما به شما را مهربانی پر کند. برنامه را در اینجا به پایان میبریم. در پیش شما را ویژه گفتارهای چشمانداز غوغای تاجیکان در اینترنت و سیمای هفته انتظارم و سپس آخرین اخبار باز با شما برمیگردم.
رادیوی آزادی